بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
خلاصه مطلب گذشتمان را تذکر بدم و رد بشویم. دلیل چهارم به اصالت البراءت عبارت شد از حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان. اشکال شد به اینکه این دلیل عقلی محکوم است با یک دلیل عقلی دیگر و آن وجوب دفع عقاب محتمل. دفع عقاب محتمل عقلا واجب است. هذا هو البیان، این می شود بیان، می شود حاکم، و قبح عقاب بلا بیان می شود محکوم. شیخنا فرمودند اولا اینجا جای دفع عقاب محتمل واجبون نیست، جاش باب شک در مکلف و به هست، نه باب شک در تکلیف. علاوه بر این، علا تقدیر این که اینجا ما یک همچو قاعدهی داشته باشیم، لا یعد بیانن لتکلیف المجهول، اینه نمیشه بیان حساب کرد برای تکلیف مجهول که جلو قبح عقاب بلا بیان را بگیره. این میشه یه قاعده تعبدی، بله، کاری هم با واقع ندارد و بیان واقع هم نمی کند، خودش حساب جداگانه دارد که نتیجتاً هم قبح عقاب بلا بیان جاری می شود و هم از اون طرف اجتناب واجب. اینم مثل اون جایی که یک آبیز حتما میداند غصبه و احتمالا میدید که نجسه. خب از نظر احتمال نجس بودن از طهارت جاری میشه، اما در این حال شربش برات حلال نیست، چون یقین داری که غصبه، باید اجتناب بکنی. ها، این مطالبی بود که گفتش. در آخر فرمودن اما دفع ضرر محتمل غیر از عقاب. بعد از آنی که فرمود اینجا، بله، اینجا اصلا جای این قاعده نیست، گفتم که این قاعده مال شک در مکلف و بهه، اینجا جای همون قبح عقاب بلا بیانه. وقتی عقل گفت که عقاب بلا بیان قبیحه، ما دیگه احتمال عقاب نمیدیم تا دفعش واجب بشه. اینم بعدش زپس فرمودن که اما غیر از عقاب دفع ضرر محتمل ضرر دیگر. شبهه من هذه الجهه موضوعیتون، شبهه از این جهت موضوعی است که توضیح دادم که در تمام شبهات یه احتمال ضرری هست و شبهه از اون جهت موضوعی است و در شبهه موضوعیه هیچ کس احتیاط را واجب نمیداند، نه مجتهدین و نه اخباریه، که انشالله میرسیم. البته این مطالب متوجه باشد که حسابش تصفیه نشد. تمام این مطالبی که اینجا گوش زد شد مجددن مشروحن مکرر برخورد خواهیم کرد با این مطالب. خب همقدر فی الجمله به حمدالله آشنا شدید که وضع چه قراره، خب خیلی کمک است برای آینده تو. خب درسمون را شروع بکنیم. دلیل عقلی را سید ابوالمکارم ابن زهره جور دیگه بیان کرده. ایشون یه دلیل عقلی دیگری برای اصل براءت ذکر کرده ام غیر از قبح عقاب بلا بیان، و اون این است گفتن التکلیف من دون بیان تکلیف بما لا یطاق، خداوند عالم به یه چیزی تکلیف بفرماید بدون بیان، این میشود تکلیف به ما لایطاق، تکلیف به محال، و تکلیف به محال از خدا قبیح، از حکیم قبیح. خب یعنی چه تکلیف بدون بیان تکلیف به ما لایطاق؟ مثلا خدا توتون را حرام بکند اما حرمتش را بیان نکند، این میشه تکلیف به ما لایطاق؟ بالاخره انسان قدرت دارد که صرف توتون نکند، حالا میخواد حرام باشد میخواد نباشد، قدرت ندارد. بله، اجتناب از توتون علی کل حال در قدرت انسان دیگه، میخواد حرام باشد میخواد حرام نباشد، میخواد خدا حرمتش را بیان بکند میخواد بیان نکند. بالاخره اجتناب از توتون هرگز غیر مقدور نیست، غیر مقدور نمیشود. حالا ولو خدا حرامش کرده و حرمتش رو هم نگفته بیان نفرموده، چه غیر مقدور؟ این حرف سید ابن زهره چیه؟ میفهمد التکلیف من غیر بیانین تکلیفم بما لا یطاق، تکلیف بدون بیان تکلیف به ما لا یطاق، تکلیف به محاله. عجبا یعنی چی؟ خب توضیح بدم مطلب را. خداوند عالم شرب توتون را تحریم بفرماید، اینم متوجهید که حرمت فعلیه محل بحث است، حرمت واقعیه ممکنه خیلی چیزها در واقع حرام بوده ما هم ندانستیم، وقتی ندانستیم معذوریم دیگر، اون محل حرمت چیه؟ حرمت فعلیه ها. خداوند عالم شرب توتون را فعلا به آدم جاهل حرام بفرماید، کسی که حرمت توتون را نمیداند فعلا توتون بر او حرام بشود. صحبت اینجاست. چهار جور متصور است، چهار جور. خدایا پروردگارا توتون را حرام می‌فرمایی به آدم جاهل، منظورت چیه؟ منظورت از این تحریم چیه؟ چهار منظور اینجا متصوره. یک، منظور حق تعالی امتثاله، که این آدم جاهل به این فرمان خدا امتثال بکند. منظور اینه که وقتی از شارع سوال بکنیم که ایها الشارع توتون را به این آدم جاهل حرام فرمودی به چه منظور، جواب بدهد که منظور من امتثال، اطاعت، که به فرمان من اطاعت بکنن، امتثال بکنن مانند آدم های عالم. هازا امرون غیر ممکن، هازا اشاره به چیه؟ هازا امرون غیر ممکن، اشاره به امتثاله. امتثال از آدم جاهل ممکن است یا غیر ممکن؟ امتثال نه، اینه که اجتناب توتون امتثال، امتثال نیت است که من این عمل را ترک می کنم امتثالم به فرمان خدا، اینا میگن امتثال. یا این عمل را انجام میدم، نماز می خوانم قربتن الله، اینا میگن امتثال. تازه امرون غیر ممکن، امتثال از آدم جاهل محال است، امتثال علم به تکلیف میخواد. انسان باید تکلیف را بداند، بعد نیت بکند که من میخوام این تکلیف مولام را امتثال بکنم. اما کسی که علم به تکلیف ندارد چگونه ممکنه پس امتثال بکند؟ امتثال چی؟ هازا امر غیر ممکن. امتثال از آدم جاهل غیر ممکنه. پس اگر خداوند عالم شرب توتون را به آدم جاهل حرام بفرماید به منظور امتثال، به قول ابن زهره می شود تکلیف بما لا یطاق. تکلیف به یک چیزی که اون چیز امتثال است، لا یطاق. آدم جاهل طاقت امتثال را ندارد، قدرت امتثال را ندارد. ابن زهره که گفتن التکلیف بلا بیان تکلیف بالمحال، محال بودنش از این جهته که آدم جاهل چگونه ممکنه قصد امتثال بکنه. دو، شارع توتون را فعلا حرام می‌فرماید به آدم جاهل. وقتی منظورش را می‌پرسیم که شارعا به چه منظور تحریم فرمودی، بگوید به منظور توسل نه تعبد. اون اولی را میگفتن تعبد، دومی را میگیم توسل. به منظور توسل، غلط توسله. یعنی چه؟ یعنی خواستم به این وسیله این آقا از توتون پرهیز بکنم. نیتم نمیخواد قربتن الالله، همینقدر از توتون اجتناب بکند. اجتناب از توتون، ترک توتون، منظور ترک شرب توتون است. حرام کردن تا ترک شرب توتون تحقق پیدا بکند. مانند این که خدا دفن میت را واجب فرموده، به چه منظور؟ بله، به چه منظور دفن میت واجب شده؟ به منظور این که خب میت را ببرن زیر خاک، توسل دیگر، غرض توسله. این عمل محقق بشه، دفن محقق بشه. اون نیت نمیخواد که میت را دفن میکنم قربتن الالله، واجبات توسلیه نیت نمیخواد. همینقدر دفن بشه، واجب کرده تا دفن بشه. سرب توتون را خدا حرام فرموده به آدم جاهل تا اینکه اجتناب از توتون محقق بشه. اینه. بازم تکلیفون بالمحال، بازم تکلیف به محاله، به جهت اینکه تکلیف مجهول میتواند انسان را وادار بکند به تحریک، به ترک. بلی، تکلیف مجهول میتواند انسان را وادار بکند به اجتناب. اجتناب دائم میخواد. این آقای جاهل میخواد از شرب توتون اجتناب بکند. این یه دائی میخواد یا نه؟ میگم دائی چیه؟ تحریم. این که تحریم را نمیداند. الحرمت المجهوله لا تکون دائیتن الى توسل الى الاجتناب. حرمتی که انسان نمیداند هرگز نمیتواند دائی بشود که انسان اجتناب بکند اون عمل را. ولی انسان باید حرمت را بداند. این علم به حرمت انسان را وادار بکند به توسل، در واجبات به اتیان، در محرمات به ترک. التکلیف المجهول چه در واجباتش چه در محرماتش هرگز باعث نخواهد بود بر ترک یا بر فعل. بازم تکلیفون بما لایطاق. اگه خدا آدم جاهل را تکلیف بکند به یک عملی به منظور توسل، حرمت مجهوله قادر نیست باعث توسل به ترک بشود. سوم، شاره که توتون را حرام می‌فرماید به آدم جاهل، وقتی ازش می‌پرسیم که منظورتون چیه؟ اینکه نمی‌داند توتون حرامه، با اینکه نمی‌داند تحریم می‌فرمایید توتون را به این آدم، منظورتون چیه؟ منظورتون تعبده؟ مثل واجبات تعبدیه؟ نه. منظورتون توسله؟ مثل واجبات توسلیه؟ محرمات توسلیه؟ نه. پس چیه منظوره؟ منظور این است که این آقا احتیاط بکند. احتیاط غیر از توسل و غیر از تعبده. شما که هر روز 5 وقت نماز میخوانید، احتیاط نمی کنید که به قصد امتثال نمازها را میخوانید، نه به قصد احتیاط. یا واجبات توسلیه را که انجام میدید به قصد احتیاط انجام نمیدید، که یه وقت مجلس را دفن میکنید احتیاطاً، یعنی چی؟ که واجب دیگر انجام میدید منتها نیت نمیخواد. خدا شرب توتون را به آدم جاهل حرام میفرماید، نه به منظور تعبد و نه به منظور توسل، به منظور احتیاط. که بذار این بنده من شرب توتون را به احتمال اینکه حرام است کنار بگذارد، به این منظور احتیاطاً کنار بگذارد. بازم تکلیفون به ما لا یطاقه، به جهت اینکه اون عبدی که اطلاع از حرمت ندارد، دائی او چیه که احتیاطاً توتون را کنار بگذارد؟ دائی میخواد آخه، دائیش چیه؟ عبد میگه خب من شک دارم توتون حرام است یا حلال، حیث این که از طرف شارع منعی به من نرسیده، چرا خودم محروم بکنم؟ احتیاطاً کنار بگذارم. البته اگر بخواد خیلی مقدسی بکند مطلب دیگری است، اون میشه احتیاط استحبابی، حال به اون نداره، احتیاط وجوبی را میگوییم. آخه به چه دایی خودش ملزمی به احتیاط بداند؟ که من ملزم هستم که احتیاط بکنم ها، از کجا ملزمی؟ تکلیف مجهول ملزمت کرده؟ تکلیف مجهول انسان را به هیچ چیزی ملزم نمی کنه، مگر دلیل خارجی بیاد. دلیل خارجی مثل این که احتقل دینک اخوک دینک فحتقل دینک قف اندر شبه فا این الوقوف اندر شبه ها. خب اون دلیل خارجی شد، صحبت این بود که اون تکلیف مجهول به منظوری احتیاط باشد، دلیل خارجی باشد اون یه مطلب دیگریست. انشالله از فردا پس فردا شروع میکنیم حرف اخباریین را نقل میکنیم. اخباریین میگویم ما دلیل خارجی داریم بر اینکه آدم شاد بایستی احتیاط بکند، خب اون یه مطلب دیگریست. من میگم این تکلیف مجهول به چه منظوره، دلیل خارجی را بذار کنار، تکلیف مجهول. فتلخص الهونا، تا اینجا مشخص شد که خداوند عالم تکلیفی را به کسی فعلیت بدهد، توتون را فعلا به آدم جاهل حرام بفرماید، به آدم جاهل، و از شارع بپرسیم که توتون را به جاهل حرام فرمودی، منظورت از این تحریم چیه؟ از این تحریم مجهول، حواستون جمعه، منظور تو از این تحریم مجهول چیه؟ بگید منظور من امتثال، بگه محال، تکلیف مجهول انسان را وادار به امتثال نمی کند. بگد منظورم توسله، میگوییم محاله، تکلیف مجهول، منشأ توسل نمی شود، داعی به توسل نمی شود. بگد منظورم احتیاط است، قلنا تکلیف محاله، چون تکلیف مجهول داعی بر احتیاط نخواهد بود، انسان را ملزم به احتیاط نمی کند. اگه دلیل خارجی دارد که خب دلیل خارجی را ما حرفی ندارم، البته دلیل خارجی انسان را ملزم می کند، چنانچه اخباریدین ادعا کرده ام ریعت انشاءالله. اما تکلیف مجهول به ما هوا هیچ کاری ازش ساخته نیست، نه امتصال، نه توسل، نه احتیاط. تکلیف مجهول کاری ازش ساخته نیست. چهارم، شارع توتون را حرام میفرماید به آدم جاهل، و وقتی از شارع میپرسیم که به چه منظور توتون را حرام فرمودی به آدمی که نمیداند حرمت را، بفرماید شارع در جواب بگوید منظورم این است که احیاناً توتون را ترک بکند، احیاناً، نه اینکه این تکلیف مجهول وادارش بکند بر امتثال یا توسل یا احتیاط، نه واداری مطرح نیست، فقط حرامش کردم که احیانا یعنی اتفاقا شرب توتون را ترک بکند. ها، اگر اینه، این تحصیل حاصله، این تحرم نمیخواد که توتون را به او حرام بکنه یا حرام نکنه، انسان احیانا ترک میکند، احیانا هم مرتکب میشود. یه احیانا ترک کردن، احیانا مرتکب شدن تحرم نمیخواد. مولا اگر عبدی را که جاهله عملی را به او واجب بکند به این منظور که احیانا این عمل را انجام بده، میگه غلطه، تکلیف باید برای تحریک باشد نه برای احیانا. احیانا تکلیف نمیخواد که تکلیف کردم که احیانا مرتکب بشه، خب تکلیف نکنی هم انسان آب را یه وقت میخورد یه وقت نمیخورد، این تکلیف میخواد. بلی، شما احیانا آب میخورید، این تکلیف میخواد، و احیانا نمیخورید، این تکلیف میخواد. یعنی این تحصیل حاصله، چنین تکلیفی عبثه، چنین تکلیفی غلطه، تکلیفی که به منظور احیانا انجام بگیرد یا احیانا ترک بشود، هازا لا یکون غرضاً للتکلیف، هیچ وقت قرض از تکلیف احیانا نمی شود. این چهار جور تصور که سه قسمش تکلیفم به ما لا یطاق شد، یکیشم تحصیل حاصل. و سید ابن زهره اون اولی را مثل این که در نظر دارد، از تکلیف و بلا بیان تکلیفم به ما لا یطاق، اون امتثال را. خب ما هرچه بود و نبود در این مورد تذکر دادیم، تمام شد. بعد شیخنا می فرماید مخفی نماند مطلبی را که همیشه گفته ایم، بازم بگوییم که ملکه آقایون بشه، این دلیل عقلی، این دلیل عقلی مانند بیشتر ادله ای که تا حال می خوندید، کتاب، سنت، اجماع، مانند بیشتر اون ادله حالت تعلیق دارد، یعنی این دلیل در صورتی به درد میخورد که ادله اخباری ها که بعد انشاءالله شروع میکنیم ادله اونها تمام نشود، جواب ادله اونها را کاملا بدیم، اون وقت است که این دلیل عقلی به درد میخورد. قبح عقاب بلا بیان، التکلیف بما لا طریق الى العلم به، تکلیف بما لا یطاق، اون وقت است که این دلیل عقلی، چون که ادله هم که قبلا میخوندیم بیشترش همینجور بود دیگر، همیشه تذکر دادیم، چون همش این ادله ما اینجور گفته است که تا بیانی نشود تکلیفی نیست. هم آیات اینجور گفته، هم روایات اینجور گفته، هم اجماع، البته تقریر اول اجماع اینجور گفته، هم دلیل عقلیتون، دلیل عقلی چه گفته؟ گفته ایگاه بدون بیان قبیحه. ازا جا البیان، اگه یک روزی بیان آمد، این ادله چجوری میشه؟ این ادله میشه محکوم. ازا جا البیان ارتفع عدم البیان، وقتی بیان آمد عدم البیان کوچ میکند میرد. این همه ادله که برای اصالت البراءت خوندیم همش حالت انتظاریه دارن که ببینیم ادله اخباری ها تمام میشه یا نمیشه. منتظر فقط بعضی از ادله ما حالت انتظاریه نداشته، کاملا تکمیل بود. یکی در روایات داشتیم کل شیء مطلق حتی یلد فیه نهی، فهمود که این دلالتش تمامه، حالت انتظاریه ندارد، این احتیاط را سرکوب می کند. کل شیء مطلق حتی یلد فیه نهی. و چند تا از تقریرات اجماع، اجماع چهار جور تقریر شد. بلی، اولی اجماع تعلیقی بود، حالت انتظاریه داشت، اما اون تقریرهای بعدیش اونها دیگه حالت انتظاریه نداشت. از این مطلب هرگز غفلت نکنیم. تمام شد ادله اربعی که بعده داده بودیم به شما، همش تمام شد. و قد یستدل علی البراءه به وجوه غیر ناهزه. بعضی ها استدلال کرده ام به اصالت البراءت به چند وجه دیگر که هیچ کدوم تمام نیست، بیفایده، به چند وجه بیفایده. یکی را عنوان بکنیم، بقیه انشالله بعد. یکی از وجوه غیر نافعه استصحاب البراءت است. بعضی ها خب نشستن و فکر کردن، گفتن چه عیبی دارد که ما در باب اصالت البراءت تمسک بکنیم به استصحاب البراءت. استصحاب که دیگه جای حرف نیست، همه قبول دارن استصحاب را، ما هم در باب اصل براءت از استصحاب استفاده بکنیم. کدوم استصحاب؟ اینجا راه استصحاب زیاده. مثلا این آدم شک میکنه که توتون حرام هست بر او یا حرام نیست، خب بگه که اون وقت که من صغیر بودم توتون که بر من حرام نبود، حالا که مکلف شدم نمیدونم حرام شده یا نه. چیکار بکند؟ استصحاب البراءت، همون براءت را استصحاب بکند. یا یه شخص دیوانه بود حالا شده عاقل، بگوید که اون موقع که دیوانه بودم که تکلیفی نداشتم، حالا که عاقل شدم تکلیف دارم یا نه، استصحاب البراءت. یا بگوید اون وقت من متولد نشده بودم تکلیفی که برای ما نبود، حالا که متولد شدیم و بزرگ شدیم اینها تکلیف آمده یا نه، اصل براءت. یا اون موقعی که خدا پیغمبری نفرستاده بود اصلا شرعی نازل نشده بود، توتون که حرام نبود قبل از شرع، قبل از شرع توتون که حرام نبود، نمیدونیم حالا شرعن حرام شده یا نشده. استصحاب البراءت قبل از شرع، قبل از شرع را استصحاب. راه استصحاب زیاده، استصحاب الله، استصحاب البراءه. شیخ نامی فرماید انشاءالله در محل بعضی ها از باب تعبد حجت می دانند. ساده تر بگویم، بعضی ها استصحاب را اماره می دانند، بعضی ها اصل می دانند. اماره استصحاب اصل است یا اماره؟ اماره یعنی منباب زن حجته، اصل است یعنی منباب تعبد حجته. البته این بحث خیلی جاها وجود دارد، من جمله استصحاب، استصحاب اصل است یا اماره، منباب زن حجته یا منباب تعبد حجته. اگر استصحاب از باب زن حجت باشد، این استصحابتون عیبی ندارد، به جهت اینکه شما میگید قبلا که این تکلیفی نبوده و الان شک داریم که تکلیف هست یا نه، یه قدر فکر میکنیم یهو زنی در دل ما پیدا میشود که نخیر، ما سبتا یدوم، چیزی که حالت سابقه دارد همون حالت سابقه استمرار پیدا میکند، یا وقت زنی پیدا میکنیم که نخیر قبلا که نبوده حالا هم نیست. اگر از باب زن حجت بداند عیبی ندارد. بله، وحدت موضوع همینه دیگه، قبل از شر بعد از شر. قبلش خب اون موقعی که انسان یه دقیقه مونده است که بشه 16 ساله دو موضوع محسوب میشه، یه دقیقه قبلش با یه دقیقه بعدش دو موضوع از عرفن در نظر عرف که میگم موضوع اول شد. یه دقیقه قبل 16 ساله نبود، توتون حرام نبود، با گذاشتن یه دقیقه شد 16 ساله، شک دارد بگه موضوع عوض شد با یه دقیقه. عرف خیلی از مرحله دوری سب کنی بگه با اینجور چیزها موضوع عوض بشه، پس در دنیا اصلا فاتحه استصحاب را باید خوند. بس این که انسان استصحاب زاری میکنن بالاخره یه تغییر یه تحوله به وجود میاد که انسان شک میکنن و استصحاب زاری میکنن، و الا هیچ تغییر تغییری و تحولی پیش نیاد شکی نمیشه استصحابی دیگه. همون تغییر که جوابش دادم این عرفان بقیه شالله میخوانیم ملاک در بقای موضوع نظر عرفه. عرفان میگن این دو آدمه یا همین آدمه. اجازه بدید میگن این همون آدمه. حالا در بعضی جا هم ممکنه بگویید من که دیوانه عاقل بشه در نظر عرف دو آدمه، بله، اما خب در حسابهای دیگرش چی تو؟ بله، سبی را اگر حساب بکنید، بله، سبی با بالغ دوتاست، اما بالغ و نابالغ را حساب بکنید، یه دقیقه قبل با یه دقیقه بعد در بعد هم میاد انشاءالله تعالی مفصله، بله، مهم نیستیم، اجازه بدید این چه از میکنید. خب، اگر استصحاب را از باب زن حجت بدانید، اشکال ندارد، بسم الله، استصحاب جاری بکنید. یواشتر بگویم کسی نشنود، اگر استصحاب من باب زن حجت باشد و اصل براءت را هم یه مصداقی از مصادیق استصحاب بگیریم، و اصول چند تا میشه؟ اصول عملیه ما دو تا، به جهت اینکه استصحاب که از قبیل امارات، بنابراین که من باب زن حجت باشد یکی از اماراته، مثل خبر واحد اجماع منقول یکی از امارات. اصل براءت هم که عبارت شد از استصحاب البراءت، یعنی اصل براءت هم یکی از مصادیق استصحاب، پس اصل براءت هم می شود یکی از امارات زنیه، استصحاب البراءت دیگر، پس اصلتون منحصر می شود در دو تا فقط، احتیاط و تخییر، مخفی نماند. خب مطلبی بود، یواشتا گفتن کسی باشه. خب حالا از این مطلب بگذر، آمدین استصحاب رو از باب تعبد حجت دانستی، از باب تعبد حجت بدانیم، نه حق ندارید استصحاب جاری بکنید، چون وقتی استصحاب از باب تعبد حجت شد باید اثری که به اون استصحاب مترتب میشه روش فکر بکنیم. چه اثری میخواید مترتب بکنید؟ اثر عقلی، اثر شرعی، اثر عادی، اثر مع الواسطه، اثر بلا واسطه که قبلا هم خوندید. اگر بنا بشه استصحاب از باب زن حجت باشد، اون دیگه اثر شرعی، عقلی، عرفی، مع الواسطه، بلا واسطه فرق نمی کند، چون اماره مطلقا حجته هر اثری داشته باشد. اما اثر تعبدی وقتی حجت هست که چه اثر بده؟ اثر شرعی، اونم اثر شرعیه بلا واسطه، در حدیث رفع خوندید ها اونجا اثر شرعیه. خب حالا شما استصحاب البراءت جاری میکنی، میخواید چه اثر مترتب بکنید؟ میخواید اثر مترتب بکنید که عقاب ندارم انشاءالله تعالی، این اثر را مترتب بکنید. تو قبلا که حرام نبود، حالا هم حرام نیست، پس شرب توتون ها عقابی ندارد. عقاب داشتن و نداشتن اثر عقلیه یا اثر شرعی؟ عقاب داشتن و نداشتن اثر عقلیه، استحقاق عقاب از احکام عقلیه است که هر کس به مولا مخالفت کرد مستحق عقوبت است، هر کس به مولا موافقت کرد مستحق مصوبت است. این حکم عقل است. استصحاب البراءت که نتیجش عدم استحقاق العقاب، این درست نیست. استصحاب اثر شرعی میخواد، این اثر عقلیه. یه جمله هم هست عرض بکنم و دیگه تمام درستون. نه خیر، ما استصحاب میکنیم عدم حرمت را تا نتیجه بگیریم جواز را، که شرب توتون بر من جایزون، کار با استحقاق عقاب نداریم. حرام نبود، حالا هم حرام نیست. حرام نیست پس چیه؟ بلی، احکام خمسه وقتی یکی را برداشتیم اون یکی میاد جاش می نشیند. حرام نیست پس جایزه ها؟ جایزه است را. خب جایز بودن رفیق عدم حرمت هست یا اثر عدم حرمت؟ رفیق محسوب می شود نه اثر. مثلا شما احتمالا می دانید که در یک تصادفی یا زید مرده یا عمر مرده، احتمالا می دانید که یکی از این دو مرده. شما می گویید که انشالله زید نمرده، پس کی مرده؟ اون نمیرد پس عمر میمیرد دیگه، چون اخی احتمالا میدانید یکی مرده. انشالله زید نمرده، پس که مرده؟ عمر. مردن عمر رفیق نمردن زید است یا اثر نمردن زید؟ اثر او که نیست، چون اثر نمردن کسی مردن دیگری نمیشه. اگر کسی نمرد اثرش این است که دیگری بمیره. اینا میگن مقارن، مقارن حساب میکنن. بله، رفع احد الضدین مستلزم ثبوت ضد آخر است، این مقارن. یک چیز نیست که اجمالا میدانید یا سفید یا سیاه، اصل این است که سفید نیست مثلا، پس سیاهه، این مقارن محسوب میشه، این اثر مقارن. گفتن که در باب استصحاب مقارن را هم نباید مترتب بکنید. قبلا هم گفتیم اثر شرعی را باید مترتب بکنید. فلذا آقا شما که استصحاب البراءت داری میکنید، اگر استصحاب من باب زن حجت باشد التماس دعا دارد هیچ، اما اگر من باب تعبد حجت باشد استصحاب وقتی داری میشود که اثر شرعی داشته باشد. شما به استصحاب البراءت چه اثری مترتب میکنید؟ یا عدم عقاب را که اون اثر عقلیه، یا جواز را که اون از قبیل مقارنات نه از قبیل آثار. مطلبی است که انشالله تحقیقش بعد باید. دو چهار. خب می فرمایند ثم انه ذکر از سید ابوالمکارم ابن زهره فی الغنیه، ابن زهره در غنیه دلیل عقلی را جوری دیگه تقریر فرموده اند. این تکلیف بما لا طریق الى العلم به، تکلیف بما لا یطاق، تکلیف به یک چیزی که مکلف راه علم به او ندارد. توتون را حرام می کند به کسی که اطلاع از حرمتش ندارد. تکلیفم بما لا یطاق، این می شود تکلیف به محال، و تکلیف به محال عقلا قبیح علی الحکیم. و تبعه بعض من تأخر عنه، بعض از متأخرین هم از ایشون متابعت کردن، به همون دلیل تمسک کردن. فاستدل به في مسألة براءة. ابتداعا شبهه‌ای که به ذهن میاد اینه، خب توتون حرام بشه یا حرام نشه، انسان قدرت دارد که از توتون اجتناب بکند دیگر، این چطور تکلیفون بما لا یطاق؟ و ظاهر ان المراد به، ظاهر این است که مراد ابن زهره از این ما لا یطاق یعنی لا یطاق الامتثال به، آدم جاهل قدرت انتصار را ندارد، قدرت ترک توتون را دارد، اما ترک توتون به نیت امتثال این قدرت را ندارد. ان المراد بهی، مراد از ما لا یطاق یعنی ما لا یطاق الامتثال به، امتثال یعنی چی؟ یعنی اتیانه به قصد طاعه، این آدم توتون را کنار بگذارد به قصد طاعت خدا، این ممکن نیست. كما صرح به جماعه من الخاصه والعامه في دليل اشتراط التكليف بالعلم، چنانچه این مطلب را هم عامه و هم خاصه تصریح کرده اند. کجا؟ در باب دلیل اشتراط التكليف بالعلم، اونجا که میگویند یکی از شرایط التكليف علمه، هم عامه و هم خاصه این علت را اونجا ذکر کرده اند. یکی از شرایط تکلیف علمه، چون انسان اگه علم نداشته باشد قدرت امتثال نخواهد داشت. قدرت امتثال، امتثال استطاعت میخواهد. بله فرزه، فرز می فرماید توسله. مقصود آقا این مطلبی است که تقریبا دو تا چهار تا کسی که تکلیف را نمی داند قادر بر امتثال اون تکلیف نیست، قادر بر ترک و فعل هسا، می توانید آب بخورید، می تواندم نخورید، بلی قادر بر امتثال، قادر بر قصد طاعت، چون قصد طاعت علم به تکلیف میخواد. خب این مسلم. حالا بحث دیگر شروع میکنیم، احتمال دوم و سوم را شروع میکنیم. بله حالا این دنباله مطلب باقی مونده. و الا اگه منظور ابن زهره امتثال نبود، فنفس الفعل لا یسیر من ما لا یطاق، به مجرد عدم العلم به تکلیف، به مجرد ندانستن حرمت، خود فعل که ما لا یطاق نمیشه، بدانی نان یا ندانی قادر هستی به ترک توتون دیگه. و الا اگر منظورش امتثال نبود، خود عمل لا یطاق نمیشه به مجرد عدم علم به تکلیف. و احتمال کون الغرض من التکلیف مطلق صدور الفعل، شاید خدا توتون را به جاهل حرام فرموده و غرضش از تکلیف چیه؟ غرض توسله، مطلق صدور الفعل غرض این است که توتون ترک بشود. حالا صدور الفعل یا صدور ترک در شبهه وجوبیه، صدور الفعل در شبهه تحریمیه، ترک الفعل مهم نیست. غرض از تکلیف مطلق ترک الفعل یا مطلق صدور الفعل. مطلق یعنی چی؟ یعنی ولو مع عدم قصد الاطاعت، ولو بدون نیت، مثل این که شما مگیت را دفن می کنید بدون نیت، قرض مردم را می پردازید بدون نیت، لباستون را تطهیر می کنید بدون نیت، اینجورا توسل دیگر. او یکون الغرض من التکلیف مع شک فیه اتیان الفعل بدائی حصول الانقیاد، به قصد الاتیان به مجرد احتمال کونهی مطلوبن للآمر. یا اینکه غرض از تکلیف که غرض خداوند عالم که توتون را حرام فرموده به آدم جاهل، مع شک فیه و حال اینکه حرمت را نمیداند و شک میکند، غرضش نه تعبد نه توسل، چیزی دیگره، اتیان الفعل به نیت الاحتیاط، که جاهل این عمل را به جا بیارد یا تتون را ترک بکند به داعی حصول انقیاد، به غرض اینکه انقیاد کرده باشد بر مولا. انقیاد یعنی چه؟ به قصد اتیان به مجرد احتمال کونهی مطلوبن للآمر، قصد می کند اتیان را در شبهات وجوبیه یا ترک را در شبهات تحریمیه، به مجرد اینکه شاید مطلوب مولا باشد ترک می کند، که شاید خدا ترک را می خواد. روی این شاید احتمال نیت احتیاطش می گوید. خب و هازا ممکن من الشاک، خب آدم شاکم که می تواند احتیاط بکند. و این لم یوم که من الغافل، اگر چه قبلا گفتم که جاهل سه قسم، دو قسمشون نمیتوانن احتیاط بکنن، اما یه قسم جاهل داریم که میتواند. اون کدوم جاهله؟ جاهل شاک. و هازا ممکنون من الشاک، خب احتیاط که از آدم شاک ممکنه. و این لم یوم که من الغافل و من الجاهل المرکب، اگر چه از غافل و از جاهل مرکب ممکن نیست، اما از شاک که ممکنه. ها غرض از تکلیف یکی از این دوتاست، یا توسل یا احتیاط. مدفوعون احتمال و مبتدا مدفوعون خبرش، به انهو این قام دلیل على وجوب اتیان شک فی تکلیف بالفعل، اگه دلیل خارجی داریم بر اینکه آدم شک حواسش جمع بکند، اگه دلیل خارجی داریم بر اینکه وجوب اتیان شکی در تکلیف فعل دال احتمال مطلوبیت، چنانچه اخباری ها میگوین داریم، داریم اغنا ذالک من التکلیف بنفس الفعل، خب همون دلیل خارجی کفایت میکند دیگر، همون دلیل خارجی این آدم را ملزم میکند که ثبتتون را کنار بگذارد. دیگه احتیاجی نیست که اون تکلیف مجهول را به آدم جاهل فعلیت بدد، تکلیف جاهل هازا اغنا اجه دلیل خارجی هست، خب همون دلیل خارجی، البته همه تسلیمند و همه قبول دارن که باید عمل بشه. خب این قامه دلیل اون خارجی الا اینکه آدم شک باید حواسش رو جمع بکند، اغنا ذالک همون دلیل خارجی بی نیاز می کند از اینکه اون حرمت مجهوله فعلیت پیدا بکند، من تکلیف به نفس فعل. و الا اگه دلیل خارجی نداریم، همون تکلیف مجهول می خواد همه کار باشد، لم ینفع تکلیف المشکوک، تکلیفی را که این آقا نمی داند کاری ازش ساخته نیست، نافع نیست تکلیف مشکوک فی تحصیل الغرض المذکور، برای تحصیل اون غرض مذکور که یا توسل یا احتیاط. آقا تکلیف مجهول خودش الان میگوید، تکلیف مجهول هیچ کار از این ساخته نیست، نه انسان را وادار میکند به امتثال، نه انسان را وادار میکند به توسل، نه وادار میکند به احسنتو. والحاصل ان التكليف المجهول لا يصلح لكون الغرض من الحمل على الفعل، تکلیف مجهول صلاحیت ندارد که غرض از اون تکلیف مجهول وادار کردن مکلف بر فعل باشد، مطلقا چه تعبدا چه ترسلا چه احتیاطا. احتمال چهارم را شروع بکنیم که غرض از تکلیف این است که این بنده خدا احیانا این عمل را ترک بکند یا این عمل را انجام بده. و صدور الفعل من الفاعل احیانا، ترک الفعل من الفاعل احیانا، احیانا یعنی لا لداء التکلیف، به طور اتفاق تصادف، نه اینکه تکلیف وادارش بکند. این لا يمكن ان يكون غرضا للتكليف، همچه چیزی را که نمیشه غرض تکلیف قرار داد، تکلیف برای بعثه که این تکلیف بنده خدا را تحریک بکند به سوی اما احیانا تطریف نمیخواد، تحریک نمیخواد، که این تحصیل حاصل میشه دیگه. لا یمکن ان یکون غرضاً للتکلیف، احیانا غرض از تکلیف نمیشه. تمام تصورات اربعه بررسی شد. و علم ان هذا الدليل العقلي ناگفته نماند، که این دلیل عقلی تبعض ما تقدم من الادله، عوض بعض اکثر بگوید، که اکثر ما تقدم من الادله النقليه، مانند اکثر ما تقدم از ادله نقلیه، معلق هنوز حالت تعلیق دارد. معلق بر چی؟ الا عدم تمامیت ادله الاحتیاط، که ادله احتیاط تمام نشود. حالا که معلقون فلا یثبت بهی، پس با این ادله که خوندیم، این ادله اربعه را که خوندیم، بیشترش اینجوریه، لا یثبت بهی الا الاصل فی مسئله، ثابت نمیشود با این ادله مگر اصل. منظورش از اصل دلیل تعلیقی، ثابت نمیشود مگر یک دلیل تعلیقی در مسئله براءت. ولا یعد من ادلتها، این چهار تا دلیل که ما تا امروز میخوندیم بیشترش نمیشه ادله براءت حساب بشه. ادله یعنی ادله تنزیزی، ادله تنزیز، ادله که بله به حیث تعارض اخبار الاحتیاط، به طوری که بتواند استکاک بکند و تعارض بکند با اخبار احتیاط. نه، اگر روزی خدا اینا کرده بله ادله احتیاطی ها تمام شد، تمام این ادله که ما میخوندیم اینها همه محکومند، به جز بعضی هاش که مخفی، به حیث تعارض اخبار الاحتیاط. و قد استدل علی البراءه به وجوه غیر ناهزه، بعضی استدلال کرده ام به اصالت البراءه به چند وجه دیگری ناتمام، منها استصحاب البراءه. آقا استصحاب جاری بکنین، زنده باید استصحاب، که دوست و دشمن همه قبولش دارن. استصحاب، استصحاب البراءت، آخه استصحاب حالت سابقه دارد، کدوم حالت سابقه را استصحاب بکنیم؟ المتیقن حال الصغر حال الجنون قبل الشرع، اون براءتی که متیقن است در حال صغر یا در حال جنون یا قبل از شرع. و فیه ان الاستدلال به مبنی، استدلالتون با استصحاب البراءت مبنیون على اعتبار الاستصحاب من باب ظن، بر اینکه استصحاب من باب ظن حجت باشد، که بشه از قبیل امارات فیدخلو، اون مطلبی که تذکر دادم و فیدخلو اصل البراءت بذلک فی الامارات، پس داخل می شود اصل براءت به سبب استصحاب البراءت فی الامارات، در امارات. ما چند تا اصل باقی میماند؟ استصحاب که من باب زن حجت صد میشه از امارات، اصل براءت هم که یکی از مصادیقی استصحاب شد، اونم داخل در امارات، پس دو تا اصل بیشتر باقی نمیماند. فیدخل اصل البراءه بذلک فی الامارات، اماراتی که عبدال علی الحکم الواقعی، امارات اون چیزهایی را میگویند که به طور ظن دلالت بکند بر حکم واقعی، دون اصول المثبته للاحکام ظاهریه، دیگه از اصول تعبدیه محسوب نمیشود. اصول تعبدیه اونها است که اثبات میکنند احکام ظاهریه را. و سیجی او عدم اعتبار الاستصحاب من باب زن انشاءالله، به زودی تحقیق خواهیم کرد که نه، استصحاب من باب زن حجت نیست. و اما لو قلنا به اعتباره من باب الاخبار ناهیه، اما اگر گفتیم استصحاب حجت است از باب لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر، من باب الاخبار ناهیه ان نقض الیقین بشک، فلا ينفع في المقام، استصحاب البراءت به درد نمی خورد، چون انسان فورا مورد سوال قرار می گیرد که آقا با این استصحاب چه نتیجه ای می خواهی بگیری؟ ناچاری بگویی نتیجه می گیرم عدم عقاب را، میگن این اثر عقلی شد، نتیجه می گیرم جواز را، این جواز اثر نشد که، این شد مقارنی اتفاقی. خب و سیدون اما لو قلنا باعتباره من باب الاخبار نه فلا ينفع في المقام. چرا؟ لان الثابت بها اونی که ثابت می شود با استصحاب یا با اخبار ناهیه، ترتب اللوازم المجعولت شرعیه علی المستصحاب، باید مترتب بکنیم آثاری را که شارع خودش جعل کرده است بر مستصحاب، اون آثار شرعیه را مترتب بکنید. مثلا شما حیات زید را استصحاب میکنید، نه برای این باطلهیه استصحاب میکنید حیات را، برای وجوب نفقه زوجه، برای اثر شرعی. خب و المستصحاب هنا مستصحابتون چیه؟ الا براءت الذمه من التکلیف، استصحاب میکنیم براءت ذمه از تکلیف را، استصحاب میکنیم عدم حرمت فعل را، استصحاب میکنیم عدم استحقاق ایجاب در فعل را. این هاست دیگه مستصحابتون، این هاست. خب چه نتیجه میخواید بگیرید؟ و المطلوبو فی الان لاحق، نتیجه ای که میخواهیم بگیریم حالا، هو القطع به عدم ترتب العقاب علی الفعل. میخواهیم خاطر جمع باشیم که شربتتون عقاب ندارد، آسوده بگیریم بخوابیم که عقاب ندارد شربتتون. هو القطع به عدم ترتب العقاب علی الفعل، مطمئن باشیم که این عمل عقاب ندارد. او ما یستلزم ذلک، یا نتیجه بگیریم یه چیزی را که مستلزم عدم عقاب، اون چیه؟ احسنتم، جواز الفعل. استصحاب بکنیم حالت سابقه را و نتیجه بگیریم جواز را، که جواز مستلزمی عدم العقاب و عدم استحقاق او عدم استحقاق العقاب علیه. بله چرا گفتیم قطع؟ منظورمان این است که مطمئن باشیم. از لولم یکتب الادم، چون اگه مطمئن نباشیم و احتمال العقاب، بازم احتمال العقاب بدیم، احتاج الى انزمام حکم العقل به قبح العقاب من غیر بیانین، ناچاریم که یک کمکم به این استصحاب بدیم به نام قبح العقاب بلا بیان. حتی یعمن العقل من العقاب، تا عقل خاطر جمع بشود از عقاب. و معه اگر بنا بشود یک کمکم به این استصحاب بدیم، دیگه لا حاجت الی الاستصحاب، احتیاجی نبود به استصحاب. اینها اون قطعی را معنا میکند که بنده گفتم خاطر جمعی، نتیجه بگیریم خاطر جمعی را، چون اگر نتیجه خاطر جمعی نگیریم بایستی از قبح عقاب بلا بیان کمک بگیریم. و معه احتیاجی نبود بر استصحاب و ملاحظه حالت سابقه. خب حالا و من المعلومی ان المطلوب المذکور لا یترتب علی المستصحبات المذکوره، و اینم مسلم است که اون نتیجه ها را نمیشه مترتب کرد بر اون استصحابات، چون یکی اثر عقلیه و دیگری مقارنی اتفاقیه. وصلنا الله.